اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار، از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صبرا هستم. خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. ما در برنامه امروز قصد داریم که با شما راجع به تغییر و تحولات در خانه سینما و بحث گرون شدن بلیت سینما ها در سال جدید صحبت بکنیم. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. علاقمندان به سینما مطلع هستند که فیلم خط استوا ساخته آقای اصغر نعیمی به چرخه فیلم های در حال اکران اضافه شده و به نوعی به عنوان اولین فیلم اکران نوروزی هست. شرایطی که امسال تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان رقم خورده، احتمالاً ما اون اکرانی که همیشه به عنوان اکران نوروز شاهدش هستیم احتمالاً با عید فطر رقم بخوره و احتمالاً یکی دو فیلم دیگه به این ترکیب فیلم‌های در حال اکران که فیلم بخارست هست که فروشش از 50 میلیارد تومان عبور کرده، فیلم انفرادی که خب پرفروش‌ترین فیلم امسال بود از 70 میلیارد تومان فروشش رد شد، در حال حاضر همون فیلم بخارست، ملاقات خصوصی و خط استوا فیلم‌ها و کمدی چپ راست فیلم‌هایی هستند که دارن با هم رقابت میکنن و احتمالاً ما تا اوایل اردیبهشت این ترکیب رو داشته باشیم. حالا شاید یکی دو فیلم دیگه هم اضافه بشه، ولی خب اون ترکیب اصلی که حالا شاید بتونه نوید بخش روزهای خوبی برای سینما باشه رو در عید فطر خواهیم داشت. هرچند وقتی لیست فیلم ها رو نگاه میکنیم و جشنواره پشت سر گذاشتیم، این نوید بخش بودن اکران و امیدواری به این که فیلم های پرفروشی داشته باشیم یه خورده کمرنگ تر بشه. ساعت 14:34 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. همونطور که خدمتون گفتم، ما امروز قصد داریم که به طور مفصل راجع به تغییر و تحولات در خانه سینما و معرفی خانم مرضیه برومند به عنوان مدیر عامل جدید خانه سینما صحبت کنیم. در کنار این موضوع هم بحث گرون شدن بلیت سینما ها رو داریم که موافقان و مخالفینی داره که سعی می‌کنیم راجع به این هم به طور مختصر با شما صحبت بکنیم. فقط یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، بحث رو راجع به تغییر و تحولات در خانه سینما با مهمان عزیزی که داخل استودیو کنار ما هست همراه شما خواهیم بود.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 14:36 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. بحث رو راجع به خانه سینما میخوایم شروع بکنیم. مهمان عزیزی کنار ما هستن، جناب آقای رضا اورنگ، همراه همیشگی سینما معیار. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خب آقای اورنگ، خانم مرضیه برومند به عنوان مدیر عامل جدید خانه سینما معرفی شدند. اصلا بگید چطور بود این انتخاب؟ یه سری موافقان داره، یه سری مخالفان داره، یه سری میگن غیر قانونی بوده اون ترکیبی که ایشون رو انتخاب کردن، ترکیب بودن که خودشون درست روی کار نیومدن. یکم راجع به کم و کیف این انتخاب برای ما بفرمایید.
من راجع کلیتش میگم، اون ماده و بندارم میگم که ایراد، ولی اینجا میخوام یادی کنم از جواد گلپایگانی، زنده یاد جواد گلپایگانی.
بله خدا رحمتشون کنه. خب از عزیزانی بود که از دست دادیمشون.
بله. خیلی نمیشناختم، یه جورم به این ظلم شد، یعنی نه تو خانه سینما مراسم بدرقه گرفتن، نه تو قطعه هنرمندا بود، نه کسی به تشییع جنازه‌اش رفت و هیچ پیام تسلیتی هم ندادن، البته به غیر از تلویزیون و موزه سینما که اصلا کار خوبی نیست. شما وقتی هم چه آدم بزرگی دارید که 5 تا فیلم سینمایی رو تهیه کرده، یه فیلم سرمایه‌گذاری کرده، خودش بازیگره و 2 تا فیلم مطرح شیلات و نقطه ضعف رو تهیه کننده کرده، این که اصلا یه طوری رفتار کنید که انگار وجود نداره. این اتحاد تهیه کننده کارگر اصلا هیچ صحبتی نکرد، یه تسلیت هم نگو، و این کار خیلی نادرستیه. حالا راجع به خانه سینما،
زندگی عجیبی هم داشت. حالا اینو تو پرانتز واقعا خیلی پرفراز و فرود، شاید به چش همون کاراکتر معروف آتقی بهش نگاه کردن متاسفانه دوستان، که خیلی انگار جدی نگرفتن.
هر کسی مدیادش میگه آتقی، میگم شما با آتقی میشناسی، ولی ما با نقطه ضعف میشناسی. ما میدونیم قبل از انقلاب،
نه حتی با آتقی هم بشناسی، به هر حال هنرش بوده. این که شما سریالی به حالا جز سریال های جذابی بود پخش میشد و به نام آتقی معروف شده بود، خب این نشان از قدرت بازیگری.
مثلا شما خودتون در جایی، مثلا انجمن بازیگران وقتی فلان هنرمندش عدسه میکنه بیانیه میده، بعد همچه آدمی فوت میکنه، اصلا انگار نه انگار که حالا کار خوبی نبود. برسیم به بحث خانه سینما. بله. ببینید خانه سینما همیشه مورد مناقشه بوده، مخالف و موافق زیاد داشته، سری قبلا بود، این سری هم بود. دو تا اتفاق افتاد. ببینید شما تو اساسنامه خانه سینما اگر نگاه بکنید، تو بند 7 ماده 19 میگه کسایی که کاندید هستن برای هیئت مدیره و بازرس باید 5 روز زودتر نامزدی خودشون اعلام کنن به هیئت مدیره. خب یکی از این افراد که الان رئیس هیئت مدیره خانه سینما هست درست شب آخر اضافه شد. یعنی اگه قرار ما قانونی رفتار کنیم بر اساس خود اساسنامه که خانه سینما داره، همچه اتفاق الزام کرد، یعنی گفته موظفه کسی که میخواد شرکت بکنه 5 روز اعلام نامزدی بکنه، و این اتفاق نیفتاده. این الان مورد مناقشه است.
من همینجا یه نکته بگم آقای اورنگ، این بحثای حالا حقوقی و قانونی به کرات شنیده میشه، یعنی در هر انتخاباتی، در هر مورد و موضوعی که بحثش پیش میاد میبینیم که میگن آقا اینجای قانون رعایت نشد، همین از سر انتخابات مال هیئت مدیره هم این داستان رو داشتیم دیگه که خیلی هم دوستان معترض بودن. این واقعا سازوکار رسیدگی بهش چیه؟ حالا یکم از بحث فاصله میگیریم ولی به نظرم لازمه. کی نظارت داره که خب به این راحتی این اتفاقات میفته؟ خب بعد هر دفعه هم این تکرار میشه، اون نهاد متولی که بخواد نظارت بکنه آقا این به هر حال این کار خلاف قانون بوده، خلاف اساسنامه بوده، کی باید اینو نظارت بشه؟ چون اتفاقات میبینیم میفته و افراد انتخاب میشن و کارشون هم شروع میکنن و به پایان هم میرسونن گاهن.
ببین مشکل بزرگ همین دیگه. شما دقت کردید مخالفان این انتخابات میگفتن غیر قانونیه، موافق بودن قانونیه، هیچ کدوم بند قانونی نمیگفته. خب اگه غیر قانونی الان نگاه کنم بر اساس این بند اساسنامه خود خانستان غیر قانونیه دیگه، اون افرادی که مخالف هستن چرا مثلا به شورای حکام مثلا خود خانستان ما شکایت بکنن که چرا همچه اتفاقی افتاده؟ چرا نرفتن به سازمان سینمایی شکایت بکنن؟
چرا؟
خب ببین برای اینکه اینا همه یک جورایی از همدیگه آتو دارن. شما یه کار من کار دارید، من با کار شما کار ندارم.
رسیدیم به همون بحث کلانه
همینه دیگه. ببین به سازمان سینما اصلا بخواد وارد کنه میگه اگه وارد چه ما این کار انجام میده، یک جورایی اصلا همه همدیگه رو تهدید میکنن،
گروکشی میشه بمیدن.
خیلی بده. ببین الان مثلا خانه سینما اداره حقوقی داره دیگه، وکیل داره دیگه، چرا وکیل خانه سینما نمیاد تذکر بده که بر اساس این بند نبودم چه اتفاقی میافتاد؟ اگه اون تذکره بود مطمئن این فردم نمیومد که بخواد شب آخر توی همین برنامه بود دیگه. آقای نجفی گفت اونطور که میخواستیم برگزار شد و...
بله اون یه برنامه خیلی تاریخی هم شد برنامه ما،
یعنی همه چی رو گفت دیگه، یعنی اصل ماجرا رو
به نظرم میومد که ناخواسته بود،
ناخواسته بود، یعنی یه جوری لو داد
برنامه. بله
فضا رو لو داد. من میگم که چه مخالف چه موافق باید بشینن صحبت بکنن بر اساس قانون و منطق دیگه، و اون آدم هم که رفتن توی هیئت مدیره منطقی برخورد کنن. اول خود هیئت مدیره باید منطقی برخورد بکنه که بر اساس این ماده هم چه اتفاقی نباید میافتاد. کاری نکردن هیچی، بعد همون فرد رئیس هم شده. حالا اتفاق دیگه که افتاده اینه که هیئت مدیره از زمانی که تشکیل میشه ببین حد اکثر 2 ماه فرصت داره تا مدیر عامل معرفی کنه. یعنی تو این 2 ماه حق امضا با کی؟ با رئیس هیئت مدیره. یعنی 2 ماه علاوه قانونی بر اساس اساسنامه میتونه کار انجام بده. حدود 6 ماه از اون زمان گذشت، یعنی 4 ماه تمام امضا غیر قانونیه. من تمام اساسنامه رو گشتم، یه بندی تفسیری نذاشته اگر مثلا 2 ماه نشد 1 ماه اضافه بشه یا 2 ماه دیگه اضافه بشه، هیچ نشده. مطلق گفته حد اکثر 2 ماه. حالا این حد اکثر 2 ماه که مدیر معرفی نشده، آیا رئیس هیئت مدیره حق داشته امضا کنه اسناد و اساسنامه است دیگه؟ برای همینه که میگیم اتفاق قانونی نیست و نمیان توضیح بدن چرا همچه اتفاق، چرا ما غیر قانونی رفتار کردیم. اونا بیرون یا مخالفا تهدید میکنن این و این، اونا هم تهدید میکنن که ما این کار انجام میدیم، ولی اصلا منطق شما توش نیدی بیان بگن آره این هم چیز اشتباه شده ما بررسی میکنیم. این نیست که بشه خودت اساسنامه بده، اساسنامه خودتون رو قبول نداشته باشی. پس این دوتا اتفاق مهم غیر قانونی که میگن اتفاق افتاد. ببینید مرزی برومند و خودم از شخصا از قبل از انقلاب میشناسم، از زمانی که تئاتر کار میکرد، کار عروسکی.
من حالا قبل از اینکه وارد بحث خانم برومند بشیم میگم با این توضیحات شما من فکر میکنم ما باید یه برنامه کامل بذاریم راجع به این بحث‌های حقوقی و قانونی که اصلا واقعا باید بشینیم اینو کامل بررسی بکنیم که چه اتفاقی داریم میفته. امیدواریم دوستان خانه سینما هم همراه باشن و بیان و
حتی اداره خود سازمان سینما اداره حقوقی داره، وزارت ارشاد اداره حقوقی داره، هیچ کدوم وارد این بحث نمیشن. باید بیان وارد بحث بشن، باید همه چی روشن بشه. ما نمیتونیم یه قضیه رو همینطور مدام از سر بگذاریم بعد به موزل تبدیل میشه. خب چه ایرادی داره بیان بگن خب ایراد کجا؟
البته به زعم دوستان خب طبیعتاً این موزل نیست دیگه، یعنی موزلی نمیبینن چون هر زمان که بخوان یه کاری رو انجام میدن و
چون میدونن به هیچ جا پاسخگو نیستن. شما نیا که الان یه مسئول جایی میذاری بخش سینما، حالا ما جای دیگه کاری نداریم، بخش سینما میذاری و خرابکاری میکنه، بعد وقتی عوض میشه کسی اینو سوال جواب نمیده چیکار کردی، این بودجه کجاست؟ خیالشون راحته دیگه، میان یه مدت مدیریت میکنن بعد میرن. حالا این هم رئیس سازمان سینما معاون سینما عوض شده، تا حالا ازشون سوال کردن چه اتفاقی افتاده؟ تو نپرسیدم خب شما رئیس سازمان سینما معاون سینمایی بودی، چرا وضعیت سینما اینه؟ چه طرح برمی داشتی؟ طرحاتون چرا شکست خورد؟
چی تحویل گرفتی؟
چی تحویل دادی؟ این همه جشنواره فجر، جشنواره مقاومت، جشنواره دیگه برگزار میشه، رئیس میذارن تمام میشه، بعد بیایید بپرس اینقدر بودجه بوده، بعد این کارا رو میگه انجام دادی انجام ندادی؟ هیچ کس خودشو پاسخگو نمیدونه. وقتی کسی خودشو پاسخگو ندونه، شما میخوای وضعیت سینما خوب باشه؟ مطمئن روز به روز بدتر میشه.
اون بحث خانم برومند هم حالا به هر حال ایشون به عنوان مدیر عامل جدید معرفی شدن و حالا یک چهره خانوم، چهره پیشکسوت و با سابقه، نظرتون راجع به حالا خود انتخاب چیه؟
خود مرضی برومند و به عنوان تهیه کننده کارگردان و بازیگر قبول داریم. خصوصیتشه که حرف زور قبول نمیکنه و روکه قبول داریم. این مال گذشته است. این مال مرضی برومندی هست که ما قبل از مدیر عامل شدنش میشناختیم. حالا بعد ببینیم بعد از مدیر عامل شدن همون مرضی برومند هست یا نه.
و لزوما اون کاراکتر قدیمی در این پوزیشن جدید به نظرتون باید همون باشه؟ طبیعتا باید یه تغییراتی داشته باشه.
اگه مرضی برومند میاد اونجا، تعیین تکلیفای اون مرضی برومند که ما میشناسیم، تعیین تکلیفای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره رو تاب نداره. مطمئنا برخورد میکنه، بعدم زود استعفا میده میره. اگه بخواد همراه بشه، اینم مزمن میشه، تو همون مثل همونا میشه. یعنی موزل سینما سر جای خودش است. حالا یه مطلبی خانه سینما گذاشته بود، در جواب یه خبرنگار گفته بود تعامل کنین، به من کمک کنین، سنف و اینا. این شعارا زیاده. ما نمیتونیم به شعارا گوش بدیم. چرا ما نمیام کار انجام بدیم؟ این کار انجام دادیم. چرا میگیم این کارا رو میخوام انجام بدی؟ هر کس اومده این شعارا داده. و ما حتی با اینکه مرز برومندم قبول داریم اون کارگردان، نمیتونیم حرف قبول بکنیم، چون باید توی عمل ببینیم. هر کس اومد تو خانه سینما سنفی بخواد کار کنه، جلوی سنگ انداختن. مدیر قبلی هم همین، شماتون در جریان هستید دیگه، کار سنفی نکن. خانه سینما کارش کار سنفیه. الان شما این همین سینمای نامگرای گرفتار داری و خانه سینما چیکار بکنه؟ همه که وضعشون خوب نیست. چرا بعضی آدم ها خیلی تعدادی هستن که تو خانه سینما متمولن، یعنی اصلا تا چند نسلشون هم پول دارن، ولی بقیه پاسوز
اقلیت.
خیلی آدم ها دیدن الان تو گرفتاری، تو کرونا، تو بدبختی فوت کردن، رفتن کسی بهشون کمک نکن. من خود جواد گلپایگانی 60 میلیون پولی بود که بخوان برای دیش پرداخت بکنن، هیچ کس این کارو نکرد. حتی اونایی که میگه ما خیر هستیم و نمیدونم تو خود سینما زندانی آزاد میکنی، باز هم چه کاری نکردن. این مرز برومند اگر فرق نکنه با مرز برومندی که ما داشتیم، توی خانه سینما با این هیئت مدیره دوام نمیاره.
آها،
این واقعیته، واقعیت مسلمه.
انتخاب ایشون حالا تحلیلی روش دارید؟ اصلا چرا به همچین گزینه‌ای رسیدن؟ شاید در وهله اول یکم غیر منتظره بود که حالا در میان اسامی که معمولاً هم یه سری اسامی تکراریه، حالا به یه خانوم و حالا انتخاب رو خود خانوم برومند بود، تحلیلی دارید که اصلا چرا سراغ ایشون رفتن؟
ببینید یه خبری درست که از هیئت مدیره که گفتم ما با 12 نفر صحبت کردیم، اون 12 نفر قبول نکردن، رسیدن به مرضی برومند.
این خبر درست بود به نظر
خود هیئت مدیره بود بر. درس کرده بود دیگه، چون اعتراض میشد که مثلا چرا انتخاب نمی‌کنی، میگن 12 نفر گفتن قبول نکردن. واسه ما کاری نداریم، بعضی با هیئت مدیره مشکل داشتن، بعضی مشکلات دیگه داشتن، کاری نداریم. پس مرضی برومند اولویت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم شون نبود، اولویت 13 بود. یعنی وقتی کسی قبول نکرده رفتن سراغ مرضیه. خب بعد کانون کارگردان بیانیه میده، میگه انتخاب خیلی خوبیه، انتخاب یه خانومه به خاطر این وقایع اخیر هم از اینا. خب اینا رو ما قابل باور نیستیم. اگر اینطوری بود چرا اولویت 13؟ چرا روز اول سراغ مرضی برومند نرفتن؟ ببینین مرضی برومند باید خیلی زرنگ باشه مثل همیشه که بازیش نگیره. باید هم بدون خودش اولویت 13 اولویت اول نیست. یعنی هیئت مدیره که
و شاید به نوعی نخواد احساس دینی وامی بکنه که حالا من انتخاب کردن، من همراه یا همسو بخوام بشم.
آره، اینو باید قبول کنیم که میگن ما افتخار دادیم به تو مدیر عامل کردیم. مثلا اینطوری نباید نگاه بکنه. حالا ما میگیم این قضیه میدون کنار، میگه این تحلیل اولین دیگه. پس اولویت اول خانم مرضی برومند نبوده. یعنی شاید اصلا به مخیلاشون هم نمیرسه با بریم سراغ خانم مرضی برو من، چون خیلی آدمای دیگر رو سراغ داری. خانم مدیر کمتر سراغ داری توی سینما، ولی آقایون زیاده. این که شاید فکر کردن که اگه مرزیه برومن بیاد بعضی مشکلات رو حل میکنن، یا بعضی رو درواسی دارن با مرزیه برومن، نمیتونن اون تقابله رو باشه انجام بدن. حالا برای خودشون این فکرها رو کردن دیگه، ولی اون اتفاق نمیافته. اگر مرزیه برومن، بازم تکرار میکنن، بخواد با اونا را بیاد، یکی مثل اونا میشه. اگر بخواد مقابلشون وایسه، جلو پاش سنگ میندازن. مرزیه برومن اگر میخواد موفق بشه، باید آدمای اصیل سینمایی رو کنار خودش بیاره، آدمای خوشفکر رو بیاره، کنار رسانه ها رو از خودش رد نکنه، مثل اعضای خانه سینمایی یا دوره مختلف یا همین هیئت مدیره، باید از همه کمک بخواد. این اگر پشتوانی داشته باشه، هیئت مدیره هم نمیتونه جلوش کاری انجام بده. اگر کار صنفی خوب انجام بده، تمام اعضای صنف پشت سرش هستن، ولی بخواد نادیده بگیره هم اتفاق میفته. الان نگاه کن، الان
اون همدلی رو تحلیلتون میتونه به وجود بیاره.
باید تلاش بکنه. ببینید، آدم بعد از یه چیزی از خودش بگذره، اون همدلی رو به وجود بیاره. نمیتونی من بگم چون من مرزه برومندم، من میگم تو این کار انجام بده، من مدیر عاملم میگم تو این کار انجام بده. نه، اونطوری نیست. الان مدیر عامل تو خانه سینما فقط بهش برگیون امضا بکنه، چون همه چی دست هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره است. یعنی اون خلاقیت هم که بخواد انجام بده انجام نمیده، ولی اگه بتونه چند تا کار انجام بده، سینماگرا رو با خودش همراه کنه، اهالی رسانه رو با خودش همراه کنه، این یه پشتوانه قوی پیدا میکنه دیگه. هیئت مدیره نمیتونه بهش فشار بیاره. چرا؟ اگه بخواد فشار بیاره، اون آدما میان به هیئت مدیره فشار میارن و ممکنه انتخابات زودرس صورت بگیره،
مجدد
هم خود همه هیئت مدیره استعفا بدن، این اتفاق بیفته. تنهایی که مرز برومندره اینه، کارهای اساسی برای صنف انجام بده.
خب من میخوام بحث رو دو قسمت بکنیم، به پروسه انتخاب ایشون که حالا خب بحثای قانونی داشت و متاسفانه حالا یه سری موارد رعایت نشده بود، و حالا شخصیت خود ایشون اشاره کردیم. نکته ای توی این بحث دارید که ناگفته باشه؟ چون میخوام یکم بحث بلیت سینما رو شروع بکنم، یه تماس تلفنی هم داریم، اون رو ادامه بدیم با مقدمه‌ای که از شما داریم، بعد دوباره برگردیم به این که حالا فرصت باقی مونده برنامه رو بریم روی این که تو خانه سینما حالا بعد چه اتفاقاتی بیفته با توجه به شرایط فعلی.
فقط یه نکته
راجع به این موضوع اگه نکته هست
بدم که هنوز سازمان سینمایی موضعی نگرفته، یعنی فکر کنم هنوزم بالاخره
این موضع نگرفتنه رو ناشی از انفعال میدونید یا نه یه سکوتیه که ببینن ترکیب و
میخوام ببینم چه اتفاقی میفته. اگه تا با مرزی برومن صحبت نکنن، خب نمیدونم من مرزی برومن چه چیزای چه ایدایی تو ذهنش هست. بالاخره هر کس که بیاد اونجا مجبور با سازمان سینمایی تعامل بکنه، چون بودجهشون در سازمان سینماییه.
و حالا اون روحیه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم شاید یه جاهای تقابل به وجود بیاره.
تقابل به وجود اگر همون مرزیه باشه، خیلی جای مختلف تقابل به وجود.
اون هم با این دوستانی که در ارشاد هستن و متاسفانه گاهن هم به هیچ صراطی مستقیم نیستن. خب آقای اورنگ، اینجا من یه نقطه بذارم، این بحث رو داشته باشیم، یه مقدمه میخوام راجع به بحث افزایش قیمت بلیت سینما ها داشته باشیم. یه چند دقیقه دیگه هم یه مهمان عزیز دیگه هم روی خط میاد که با ایشون هم تلفنی بحث رو ادامه میدم. خب ما هر سال بحث گرون شدن بلیت سینما ها که مطرح میشه، دو نظر مطرح میشه که هر دو از یک زوایایی درست هستن. خب از اون طرف بحث اون تورم واقعا افسارگسیخته ای که باهاش روبرو هستیم میاد که آقا این بلیت با این قیمتا خب اصلا اینا همسون همگن نیستن، هیچ تناسبی بین اینها نیست، و اگر قرار باشه با این قیمتای نازل باشه خب اصلا نباشه بهتره. از اون طرف خب کسانی که مخالف گرون شدن بلیت سینما ها هستند، خب دو تا نکته اصلی رو اینجور وقتا مطرح میکنن. یکی بحث کیفیت فیلم هاست که خب میگن که آقا فیلم هایی که الان هست توی سینما، فیلم هایی که داره ساخته میشه، اینا فیلم های با کیفیت پایینه، اون سینمایی که شما ازش دم میزنید باید فیلم های با کیفیت قابل توجه و قابل قبول و سینمایی باشه. و نکته دومی که اشاره میکنم میگن اتفاقا به خاطر اون بحث تورم و اینکه سبد فرهنگی خانواده ها داره هی کوچیک کوچیک و کوچیک‌تر میشه، گرون شدن بلیت سینما ها هم میتونه منجر بشه به رویگردانی مردم از سینما ها و اینکه ما سینما برای یک اقلیتی باقی بمونه، یک طبقه متوسطی که حالا دیگه تقریبا هم شاید بگیم وجودی هم نداره، یک قشر مرفهی که حالا براش خیلی هم مهم نیست واقعا بلیت 50 تومن 100 تومن 200 تومن 300 تومن هم باشه میره، ولی خب اون درصدش خیلی کمه و خب میگم ما تماشاگر رو از دست میدیم. خب بحثای زیادی هم مطرح شد از زمانی که بحث گرونی بلیت سینماها عنوان شد، که خب یکی از اون نظرات هم دیدگاه خود شما بود که ازتون خوندیم، حالا راجب اظهارات آقای سرتیپی بود، فرموده بودید که حالا این فیلم هایی که ساخته میشه نه شاید با دلار نباید سنجیدشون رو با سنت باید سنجید. یکم راجب این یه مقدمه کوتاهی بگید که حالا الان گویا به قیمت شناور رسیده تا سقف 60,000 تومان، این حالا افزایش قیمت رو چطور میبینید شما؟
ببینید شما چه تو تاریخ سینمای ایران قبل از انقلاب و تو و غیر از این چند سال و تاریخ سینمای جهان نگاه بکنی، هیچ موقع این افزایش قیمت بلیت یک بار نبوده. شما سال گذشته گفتی این طریق قیمت رسونه به 40-50 تومان، دوباره همون سال می قیمت زیاد میکنه.
آقا شاید چون اقتصادمون هم خب واقعا به خاطر اون تغییر و تحولات ناگهانی این هم اشکال ناپذیر
باشه. تحولات ناگهانی شده خب، یعنی تمام دنیا سعی میکنن یه کاری بکنن، یه سری فشار را قبول کنن که مخاطب بیاد توی سینما. این اگه یک مدت مخاطب توی سینما نیومد به خاطر قیمت بالای بلیت، بعد دیگه اصلا وارد سینما نمیشه. مثل کاسبای قدیم بود، حتی اگه شده جنس رو قیمت میذارن که مشتری بیاد، چون میدونم این مشتری یه بار که بره دیگه ممکنه بر نگرده. این من همشه یه بحث کردم که بازم تکرار میکنم، اگه لازم میشه بارها تکرار میکنم، که سینمادار با صاحب سینما فرق داره. سینمادار تمام تلاش میکنه مخاطب رو تو سینما بیاره، ولی صاحب سینما خود سینما براش مهمه، خود ملک براش مهمه. الان شما مثلا مرحوم بافکر رو توی گیلان داشتی؟ خب تاجر برنج بود
از رو علاقه
میتونست خوب تین کنه، ولی خب برای مردم شهر خود سینما خیلی هم اذیت شد، به هر طریقی و سینماش حفظ کرد، سینماش هنوز هم هست. خب این سینما دار بود و خیلی سینما دار دیگه داشتیم. سار رهبر تا اونجا که میدونست و توان داشت سینماش رو حفظ کرد دیگه، اینا عاشق سینما بودن. ببین شما اگه حس و درکی نسبت به سینمای واقعی داشته باشی، فکرتو میره سر مخاطب و دنبال افزایش قیمت نیستی. ما مشکلات سینمامون، ما فروش کم سینمامون رو میخوایم با گرون کردن بلیت جبران کنیم، این اصلا شدنی نیست. مثلا این آقایون میگن 10 نفر 5 نفر، یکی از دوستان میگفت که دیروز پری رفته سینما آزادی فقط 3 نفر تو سالن بودن، این 3 نفر 60,000 تومان بدن بهتره یا 500 نفر آدم بیا مثلا 5,000 تومان بدن، کدوم به صرفه تره؟ شما فکر کنید بلیتو گرون کنید، مخاطب مثل پیکان و میگم پیکان پراید اینا نیست که مردم حریص باشن برن بگیرن که تو صف وایسن،
راحتی هست بشن
نمیرن. ببینید همیشه من بوده که یادم میاد تو سن خودم میخوره از 5,000 و 1 تومن و 15,000 و 2 تومن و 25,000 و همونطور که مده بالا همسان به قیمت نون بوده، با قیمت چلو کباب و پیتزا نسنجیده. یعنی بلیت سینما الان باید هم قیمت نون باشه. قیمت متوسط نون چقدره؟ بلیت سینما باید همونقدر باشه. و شما خوندید مثلا آقای سرتیپی گفته بود که شارژ اون امارات اینا زیاد شده، مال و این چیزا، و به خاطر ما میاد از مخاطب میخوایم بگیریم و این اشتباهه. بگه مخاطب بگه باید پول شارژ مالها رو هم بده، بگه مال مخاطبه، آپارتمان نیست که مستأجر بیا شارژم بده که. یعنی شما پولی که باید خودتون بدی به گردن مخاطب بیندازی. حالا مخاطب چرا باید با این قیمت بیاد تو سینما بشه؟ بگه فیلم خارجی خوب داره میبینه، بگه کیفیت سالن خیلی بالاست، بگه فیلم های ایرانی خوبی شما نمایش میدین. شما بر اساس کیفیت کالای، اگه کالای مناسب در اختیار مخاطب قرار بدی، مخاطب پولش پرداخت میکنه.
خب خیلی ممنون آقای اورنگ. ما ارتباط تلفنیمون هم با آقای خسرو امیر صادقی از تهیه کنندگان با سابقه سینما ایران هم برقرار شده. آقای امیر صادقی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
منم از سلام دارم خدمت شما و همکاران زحمتکش شما و همچنین صدای زیبای جناب دکتر اورنگ رو شنیدم اگر اشتباه نکنم.
بله در خدمت آقای اورنگ هستیم.
زنده باشین و خدمت شنوندگان خوبی شما که الان دارن